بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد از آن که مسائل پنجگانه مهم ربا رو بیان کردیم، رفتیم سراغ مسئله بانکداری در دنیای امروز. در بحث دیروز عرض کردم بانک اگر سالم باشد نه تنها هیچ ضرری نداره و هیچ خلاف شرعی درش نیست، بلکه منافع هفتگانی دارد که این منافع رو یک یک شمردیم. و از مجموع بحث‌های دیروز به اینجا رسیدیم که در اقتصاد دنیای امروز حذف بانک‌ها نه ممکن است و نه اگر ممکن باشد صلاح و مصلحت جامعه است، خسارت زیادی دامن جامعه را می‌گیرد، مشروط به اینکه بانک اسلامی و سالم باشد. و اما در بحث امروز که آخرین بحث امسال ماست، انشاءالله امیدواریم دعا بکنید شما در جوار حضرت هستید، باز هم توفیق بیشتری بدهد ما بتوانیم تابستانها مدت طولانی تری هم در جوار حضرت باشیم و هم در خدمت مباحثات با شما در این حوزه علمیه بزرگ شیعه. در بحث امروز میخواییم خدماتی رو که بانک به مردم میدهد دونه دونه بررسی کنیم، ببینیم کدامش شرعیست کدامش نامشروع. بحث دیروز فوائد و فلسفه ها بود، بحث امروز اعمال بانک هاست، کدام عمل مشروعه و کدام نامشروعه. در واقع ما 6 عمل در بانک ها میبینیم، عمدتا این 6 و حکم هر کدام از این 6 عمل رو باید ببینیم. اولین خدمت و عملی که بانک انجام میدهد حساب‌های جاری که از همه بیشتر و وسیع‌تر است و در واقع سرچشمه زاینده درآمد بانک ها همین حساب‌های جاری است که پول‌های مردم رو در اونجا متراکم می‌کند و به اونها اجازه می‌دهد در تمام رشته ها سرمایه گذاری کنند و سود ببرند. حساب جاری معنیش این است که پولی مردم میذارن پیش بانک، هر زمان هر لحظه هر مقدار از اون رو خواستن بدون هیچ قید و شرطی برمیدارن، نه چیزی به بانک میدن نه چیزی میگیرن، اصل پولشون اونجاست، هر زمان هر لحظه بخواهن برمیدارن. فایدهش این است که اونها یه جای مطمئن میدارن که پولشون از بین نمیرود و برای داد و ستد ها با یه تکه کاغذ به نام چک نقل و انتقال انجام میگیره، یه کار آسان و راحتی است و جاییست مطمئن و غیر قابل تزلزل. نه چیزی میدن نه چیزی میگیرن. اصل این کار یه عمل مشروعیه، جای نامشروعی نداره، اضافه نمیدن کمتر نمیگیرن، همان از که بوده بدون کم و زیاد بدون هیچ قید شرط. بنابراین حساب جاری مشروعترین خدماتی است که بانک ها انجام میدن. اما ماهیت این کار چیه اون قابل بحث، چون در بحث‌های فقهی نیاز بهش میشه، اون بحث دیگریه. فرضمون حساب جاری است که نه یه ریال کمتر نه یه ریال بیشتر. این آدم بحث 6 خدمت دارن بانک‌ها، این اولیشه. همیشه اگر بخواهید مسائل خوب حلاجی کنید مسائل مخلوط به هم نکنید، در هر مسئله از اون مسئله بحث کنید تمام شد سراغ مسئله دیگر، مسائل وقتی قاطی پاتی بشود همش با هم خراب میشه. در اینجا سلام میکنم. در اینجا ماهیت حساب جاری چیه کمتر صحبت میکنن، ولی یه مسئله پیچیده‌ایه. سه تا احتمال عمدتاً در اینجا هست که ماهیت حساب جاری چیه. من وام به بانک میدم، یعنی ماهیتش ماهیت وامی، منطقه وامیست که مدت نداره، هر موقعی بخوام میگه دین مطالب. این هم مثل این هست که من 100,000 تومان به کسی بسپارم بگم آه این پیشت باشه، ازش خواستی استفاده کنم، اما یه دونه شرط داره، هر وقت خواستم هر چش خواستم بدی، همش خواستم بدی، نصف خواستم بدی، یه درمش خواستم بدی، تا این شرط حالا اجازه بدی من هنوز تحلیل نکردم. وامیست که گاهی انسان خودش دلش میخواد به دیگری وام بده، میگم آقا این پول تو دست من از بین میده، من یه قرض شما میدم پیش شما باشیم. بعضی ها من دیدم به خود ما آمدن گاهی اجباری وام دادن، گفتن تو دست من نفله میشه، این شما وام از ما بگیر. وام یه احتمال، ولی تو ذهن مردم این نیست که بگن آقا امروز ما رفته یه میلیون به بانک وام دادیم، تعبیر به بانک وام نمی کنن، میگن به بانک سپردیم، در حساب جاریمون ریختیم، اما امروز یه میلیون به بانک وام دادیم. این تو ذهنیت افراد ماهیت وامی، ولو واقع شبیه وامه. وام این است که پولی رو به دیگری بدهن و اون مصرف کنه و بعداً عوض و مثلش رو بده. ما هم پول به بانک میدیم، همون موقع هم مصرفش میکنه. بعضی وقتا شاید دیده باشید بانک ها دو تا مشتری دارن، یه مشتری پول میده یه مشتری پول میخواه، 100,000 تومان این پول آوردیم تحویل میده، 100,000 تومان اون وام میخواد، 100,000 تومان این میگه میده به اون، همون جلو چشم مشتری میده به طرف مقابل، یعنی همونجا مصرفش میکنه، این کاری نداره مصرف میکنه، ولی اگر یه سال دیگه بخواد بهش مثلش یا عوضش میده، شبیه علائم شبیه وامی تمدید میکنه به بانک، ولی ازاد بانک میده به دیگری، اون دیگری میده به دیگری دیگر، از چرا جبا چشم شما این سر زیتون از شما میگه به اون دیگری میده، بعد داری تملیک میکنه به مثلی، تملیک وامی، نه تملیک به داری ورد، پس چرا میگه مصرف میکنه؟ پای امانت که نمیشه در اینش مصرف کرد، باید بذار تو صندوق. ها امانتیست که اجازه مصرف میده، میشه وام، وام هم امانتیست که اجازه مصرف میده. حالا اگر اجازه بدید من سه تا احتمال رو بگم که میتونم همه این مسائلی که تو ذهن شما هست روشن بشه. این مسئله اول که وام باشه، یعنی تملیکی در مقابل میز، همینطور که ایشون میگن تو ارتکاز انسان وام نیست، امروز رفتم به من وام دادم تملیکی در مقابل مثل عوض کردم، ولی آثارش آثار وامه، اما حقیقت وام تو ذهن نیست. احتمال دومی که در اینجا هست این است بگیم که این در واقع ودیعه است، یعنی در نزد بانک امانت دادم، سپردم، بانک امانتدار مردمی، امانت رو میگیره و پیش خودش نگه میداره، هر وقت خواستن باید به اونها بدهد. منتها اذن در تصرف هم میده، اذن در تبدیل هم میده. من یه امانت پیش شما میزنم، یعنی میگم وکالت بهت دادم که اگر خواستی اینو تبدیلش کن، این 100,000 تومان رو بگیر پیش شما امانت، در این حال وکیلم هستی، تبدیلش کن به 100,000 تومان دیگر، تبدیلش کن به 100,000 تومان دیگر، امانت مع الاذن فر تبدیل وکالت، امانتون و وکالت. خب این با ذهنیت کسانی که حساب جاری دارن نزدیک تره. ولی اینم یه مشکل داره. و این است، این امانت بالاخره در وجود خارجی یا در ذهن است. کجاست جاش؟ در خارج، تو صندوق بانک، که اگر این 100,000 تومن شما رو داد به زید، یه 100,000 تومن دیگر نیت میکنه اون تو صندوق مال اون باشه، یعنی بازم به عینیت ولو معتبدل. اگر این باشه معنیش این است که بانک همیشه باید توی صندوقش به اندازه طلب طلبکاران پول داشته باشه، اغراض اون پولهایی که دادن نمیتونه همه رو مصرف کنه، در حالی که بانک ها میتونن مصرف کنه. تمام پولی که داره امروز معامله شیرین براش آمده، همه اینها رو خرج میکنه، میگه اگر کسانی از خواستن آمدن پول از من خواستن، از بانک دیگر وام میگیرم بهش میدم. دایی هم ندارم، حالا چک بنویسن بدن ام نداره، یه چک به انسان ندارم. بله، به هر حال دایی هم به قدرشون پول ندارن، میگه من چک میسن باز فرام بانک دیگه بگیر. پس در وجود خارجی در مقابل طلب شما طلبکاران پولی در کار نیست. اگر پولی باشه در ذمه است. حالا بانک یا شخص باشه مالک اصلی، یا شخصیت حقوقی داشته باشه، یا دولت باشه بنابر مالکیت دولت، ما معتقد مالکیت دولتی، و اگر دولت مالک نباشه اصلا دنیا به هم میریزه، دولت ها مالک نباشن نمیشه. به هر حال در ذمه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا دولت یا هر چه برمیگرده به ذمه. خواهد برگشت به ذمه میشه وام. امانتی که از وجود خارجی محو شد رفت در ذمه. نه خودش در خارج موجوده این 100,000 تومن شما، نه عوضش رو تو صندوق داره. پس کجاست پول شما؟ تو ذمه شه. اگر آمد در ذمه معنیش این است عین رو از بین بردی، نیست به ذمه است، خود هم وام دیگه، اسمشو نمیاری، نه احتمال تو. احتمال سوم این است که بگیم امانت ودیعه است، اما نه ودیعه عین، ودیعه مالیت. این 100,000 تومن ودیعه نیست، مالیت این که یه امر اعتباریه، مالیتش ودیعه است. کلی میشه شخص این 100,000 تومن اسکناسی که شما آوردید، 100 تومنی بود یا 1,000 تومنی بود و الان دادی از شما گرفت به مشتری دیگر، شخص این امانت نبود، بلکه کلی آن یعنی مالیت اون امانت. خب اینم تا اندازه ای باز تغییر الفاظه، دولت این که این مالیت چیه؟ مالیت کجاست؟ یا در خارجه در زمان؟ در خارج که فرضمون این هست نیست، تو صندوق چیزی باقی نمانده، یا باید برمیگرده به زمان، بازم شبیه وامه. خب بالاخره این مسئله ساده ای که مردم شب و روز دارن انجام میدن، خودشون تو حساب جایی میذارن، ما به عنوان یه مسئله فقهی الان در تحلیلش میگیم مندیم چکار بکنیم، تحلیل میکنیم، چرا هم تحلیلش بکنیم؟ وانه ودیه اینه مد توکیل فل مصرف و تبدیل، یا ودیه مالیت. آخرین چیزی که به ذهن من میرسه، این مسائل کمتر داشت رست کرده، نیدم کسی در باره ماهیت حساب جاری در بانک ها بحث کنه که این ماهیتش چیه، همه اینطوری ازش رد میشن دیگه، چون بالاخره یه ارتکاز اجمالی دارن، ارتکاز اجمالی هم گاهی کار بردی داره، احتیاج به ارتکاز تفصیلی مینن نداره، اما یه جاهایی مشکل درست میشه، باید ما تفصیلا ببینیم چیه. اون چه به ذهن میرسد این است که ما بگیم این همونطور که گفتیم احتمال دوم امانته، نه توکیل فل مصرفه، ولی امانتیست با شرطی که نتیجهش ما نتیجه من یکیه، امانتون مساویتون للقرض، امانت مال اذن فی تبدیل، مال اذن در این که به ذمه ببره خارج خالی بکنه، امانتون مال اذن مساویتون للقرض. خب هر چه باشد گفتیم چیز نامشروعی نیست، در اون فقلا و اهل شرع هم هست. قبل از این هم اگر از فقیه سوال میکردی آقا من میخوام پولم رو به دست دیگری بدم، میترسم تلف بشه، بگم آقا خدمت شما باشه، مصلحم کردی، خوش حلالتون، اما خود انجا که رسیدیم اول شما نستون میخوام الله خواستم به من بدی. هیچ فقیهی نمیگفت کار حرامی کرده. اولین خدمت و مهمترین خدمات بانک که چشمه زاینده درآمدهای اوست، حساب جاری است، حساب جاری هم مسئله نامشروعی نیست. ثمرش در بعضی جا که ما میخواهیم مسائل مربوط احکام خاص قرض رو بیاریم، آیا احکام خاص قرض رو بیاریم در این حساب جاری ها؟ یه احکام خاص قرض در اینجا نیار، اونجا اثار ظاهر میشه. و یا اثارش در این که من پولم رو دادم هر وقت خواستم بگیرم تفاوتی نمی کنه. هر کدام از این احتمالات ثلاث باشد، پول رو دادم هر وقت خواستم میگیرم. اما احکام خاصه قرض بخواییم بار کنیم، اونجا اثر ظاهر میشه. و اما خدمت دو چرا جای دیگم؟ هر کجا شما پولی به کسی بدید اجازه مصرفش بدید، این امانت مساوی قرضه. هر کجا جنس بدید، آه بگید یه من مثلا پس کنم میره خدمتون دادم، اینو مصرفم کردی مثلش بودم بگه حرام نه، هیچی نمیگیره، پس اون یه ریال کمتر عوضش نکن، بحث رو عوض میکنی. فرضمون این است نه یه ریال کمتر نه یه ریال بیشتر، حساب جاری کم و زیاد نداره. و اما خدمت دوم مسئله قرض الحسن است. ظاهرا قرض الحسن در خدمات بانکی دنیای امروز وجود خارجی نداره، چیزی به عنوان قرض الحسن ظاهرا به کسی نمیدن. بعضی ها میخوان احترام بزنن بهره کم میگیرن، بعضی ها نه بهره زیاد میگیرن. به دانشجو وام کم بهره میدهد، به افراد عادی و تاجر وام پر بهره میدهد. همش بهره داره. قرض الحسنی در عرف بانکداری دنیای امروز ظاهرا وجود نداره، ولی در بانکداری اسلامی ما هست. الان تو بانک ها یک برنامه به نام برنامه قرض الحسنه دارن، مثلا یه درصد کل حساب جاری رو وام قرض الحسنه میدن، یه مبلغ کم با شرایط سفت و سخت که از بین نرود. قرض الحسنه که جز اعمال مشروعه و این خدمت هم از خدمتهای مشروعه، بلکه مرغوب و نفیه و مورد تأکید اسلام و احیای سنت مهمی هست، ولی متاسفانه بانک های اسلامی امروز چندان اهمیتی به این نمیدن. در حالی که دیروز من عرض کردم انصاف این است که یه مقدار مهمی را تخصیص به این کار بدن، چون پول مردمه، پول مردم یه مقدار مهمیش خرج مستضعفین بشه، منتها با وسیقه های مهم بگیرن که از بین نرود. یه صدم نباشه، من نمیدونم چند درصد، من احتمال میدم یه صدم باشه، این مقدار قابل ملاحظه، 10%، 20%، یه خمس اموال در این راه مصرف بشه، سنت قرض الحسنه در بانک ها فعال بشه، فرق بین بانک اسلامی غیر اسلامی ظاهر بشه. و در اینجا دقت بفرمایید نکته رو، و در اینجا برای اینکه تحمیل هزینه ای بر بانک نشود، عرض کردیم گرفتن کار مزد اشکال نداره. و معنی کار مزد این نیست که من سود و اسمش رو عوض کنم، کلاه شرعی بزنم بگم کار مزد. چقدر کار مزد میگیرید؟ 15%، 10%، 8%، این کار مزد نیست. کارمز معنیش این است سودی به خود بانک بر نگرد. اگر به او برگرده کارمز نیست. مزد این پرسونل، این افرادی که اونجا خدمت میکنند و آب و پرق و کرایه و فلان، اینا رو حساب کن در ما چقدره، تقسیم بکند بر اونها و مشتری ها ازشون یک درصد نیم درصد هر چه هست بگیره. و من یه روز عرض کردم گفتم این ولو شرط در وامه، من وامت بدم به شرط اینکه کارمزد بدی، اما این حرام نیست، چون شرط یجر و نفعا نیست. اولا اگر نفع باشه به شخص ثالثه، نفعی مضر است که وام دهنده یجر و الی نفسه. نفع اگر به وام گیرنده برسه اشکال نداره، ربا نیست. نفع اگر به شخص ثالث برسه، من این به تو وام میدم به شرط اینکه این همسایت رو هم ما یه چیزی بهش بدی، نه این یجر و نفع نیست. گفتیم اینا دلیل بر حرمتش نداریم. اولا این که از جر نفعی باشه نفع ثابت ام نده، ثانیا جر نفعی نیست، زحمت میکشن مقابل زمان چنان کار میکنن، اجاره هست در واقع، وامی هست و اجاره ای در ذهنش، اجرت عجیب و میگیر اجرت عجیب گرفتن که جر نفع نیست. فعلا حاضر فکرتون از جهت کارمزد ها اگر به صورت قلابی نباشه و به صورت حقیقی پیاده بشود، فکرون از اون ناحیه راحت باشه، چرا که جر نفع نیست، اجاره است. اگر هم جر نفعی باشه، جر نفع به شخص ثالثه، خودش هم کار کنه، به ما انه اجیرون داره چیز میگیره، نه به ما انه وام دهنده. اینم مثل این است، کسی بیاد به دیگری وام بده، در این حال براش هم داره کار میکنه، پول در مقابل کارش میگیره، نه پول در مقابل وامش میگیره. دو عقده با هم ادغام شده و به صورت واحد در آمد. پس این دومین خدمت ما ببینید معمول به ظاهری، مگر ظاهرن کارمز میگن و اظهارشون هم این است که در نراه مصدق میکنن، ما هم لفعل مسلم مصدق میکنیم، مگر صندوقه های قضل حسنه که کارمز میگیرن ما میدونیم کجا مصدق میکنن، میگن آقا این کارمز خرج پرسونلی آب و برق کرایه محله، میگم خیلی خوب همین. اما اگر بخوان به سود سرمایه دارانی که سرمایه در اینجا گذاشتن بردارن اسمش کارمز بذارن، این ربایست که به دروغ اسمش کارمز گذاشتن، یا حرامه، یا درصد هم باشه حرامه، نیم درصد هم باشه حرامه، فرق نمی کنه. خب این دومین خدمت از خدمات ششگانهی که بانک ها میتونن بکنن اینم که نامشروع نبود و قرض الحسن است، و این قرض الحسنه کار مرغوب فیه شرعی هست. حالا این قرض الحسنه یا قرض الحسنه است، این تای تنیس هم داره یا نم داره؟ بله، اگر بران که میگه قرضن حسنا نه قرضن حسنتن، اگر جنبه وصفی داشته باشه باید بگیم القرض الحسن، اگر اضافه بشیم باید بگیم قرض الحسنه، یعنی قرضی که حسنه میاره، اضافه باشد حسنه مانعی نداره، وصف باشه القرض الحسن. و اما سومین خدمتی که بانک ها میتونن بکنن مسئله پسنداز هاست. بله، طلب بشه تو ذمه‌شه دیگه، حساب جاری تو ذمه‌شه، حساب جاری ها همه تو ذمه است، تمام بانکم آتیش بگیره و از شکست بشه تو ذمه‌شونه. و اما سومین خدمت از شش خدمتی که میتواند بکند عبارت از پسنداز هاست. ماهیت پسنداز دوباره میشه مثل ماهیت حساب جاری که چیه؟ وامه، ودیعه عینه، ودیعه مالیت، اذن و توکید در تقدیل، فرا حرفا اینجا میده. فلسفه پسنداز این است که یه پولهاییست در دست اشخاص هست، اگر بمانه از بین میره، اینا یه جای میسپرن متراکم بشود، وقتی به یه حد قابل ملاحظه شد بتونن کاری بهش انجام بدن. جایزه دختر، عروسی پسر، سفر نمیدونم مکه، ببینه یه جن نمیتوانه تدریجن اونجا پسنداز میکنه. پسنداز یعنی خارج کردن پول از دست برای اینکه نفله نشود تدریجن متراکم بشه. این هم ماهیت چی باید بگیم؟ همونه، یه نوع امانتیست با اذن در تبدیل و انتقال به ذمه که نتیجهش با نتیجه وام یکیه، ولی ظاهرش پسنداز امانت. این هم که کار حرامی نیست. من نبیان بولان پیش شما بسران میگم آقا من ماهی میگم صد تومن به شما رفیق همسایم میدم، این هم نگه در سرسال به من بده، دست من باشه خرجش میکنم، من میخواهم برای کار خیر انجام بدم. خیلی خوب، تنها چیزی که در اینجا هست مسئله جایزه هاست و سوده هاییست که به پسنداز آمدن آیا اون جنبه شرعیت داره یا نداره. میگن ما قرعه کشی میکنیم، آلاف و عدود تقسیم میکنیم، حالا فرض میکنیم این قرعه کشی ها سوره نباشه، واقعی باشه و این آلاف و عدود ها رو واقعا تقسیم میکنن، این جوائز شرعن چه حکمی داره؟ و هر کزای درصد کمی هم گاهی به همین پسندازا میدن، 2%، 3%، این چیز کمی رو پسندازا میذارن. آیا این رقاص نیست؟ چوک میدن. جواب روشن مسئله این است که برمیگرده به اون بحثایی که در مسائل خمس داشتیم، اون بحث مسائل ربا رو در 5 مسئله گفتیم. اگر این اضافه شرط باشه در ضمن دادن اون پول به بانک و پسنداز کردن، این حرام میشه. اگر دوائی و ایجاد انگیزه ها باشد حلاله. یه وقت میگه آقا من اینو میدم به شرط اینکه من در قرعه کشی شرکت بدهی و برنده شدم بدهی، این شرطه. کاریست ماهیتش وامه، ولو اسمش وامه، یجر نفعن، حرامه. یا به شرطی به شما میدهم که 2-3% سود به من بدیم، یا این جای دیگه پس انداز میکردم، شرط باشه فرضون یجر نفعن، حرامه. اگر دایی و انگیزه باشه، فرق بین شرط و دایی رو یک بار گفتن تکرار میکنم، خیلی روشن فرقه. اگر دهنده خودشو طلبکار بدونه و بهش ندن طلبکاری بکنه، این معنیش اینه مشروط داده. اما اگر میگه من یه پسندازی کردم، هر چیزی هم روش گذاشت خدا برکت بده، نداد من طلبکاری نمی کنم، خودم طلبکار نمی دونم، ولی می دونم یه چیزی اضافه میده و اون انگیزه من شده، اما شرط نکردم. تفاوتش این میشه که اگر نداد طلبکاری نکنی. طلبکار جایزه، طلبکار سود مختصر، خودت رو ندانی. اگر بدانی اشکال پیدا میکنی. پس سومین خدمت پسنداز شد، پسنداز اشکالی ندارد ذاتاً، باقی میمونه جایزش و سود مختصر، اون هم در یه صورت قابل قبوله، در یه صورت غیر قابل قبوله. مردم رو باید توجیه بکنیم که آقا پوله های پسنداز که میاندازی شرطی نکنید راجع به این، خب چون طلبکار ندونی، ولی اونا بهتون میدن، اونا جایزه میدن، اونا سود مختصر رو میدن، ولی خود را طلبکار مدار. و اما چهارمین خدمتی که اینها میتوانند بکنن، قبلا هم اشاره مختصر داشتیم، مسئله نقل و انتقال سرمایه ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر، یا به تعبیر دیگر حوالجات. حوالجات، حواله از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت میده و پولی هم میگیره، در مقابل حواله سودی هم میبره. حواله ذاتاً یکی از عقود شرعی است، این که حرام نیست. شما پولی به من بدید، من حوالت کنم جایی که دارم. پولی که من میده در واقع وانه، وانی به من میده، من حوالت میکنم این وانتو طلب شده یه از فلان کس بگیری. حوالی که ذاتاً مشروع رشکلی نداره و اما این سودی که میگیرم در ضمن مسائل پنجگانه گفتیم سودش هم حرام. یعنی ما گفتیم که بیشتر به نظر میرسه که این حق العمل و حق الزحمه و حق السعیه. یعنی یه نفر تاجر از اعتبار خودش استفاده میکنه، طرفی داره در کویت، طرفی داره در اروپا، از شما پول میگیره، نامونو نیست بر از رو بگیره، من حق الزحمه رو میگیرم از شما 10,000 تومان. این کار از اعتبار موقعیت دفتری که در اروپا دارم، رفیق و دوست و طرف معامله که دارم، از موقعیت استفاده میکنم و من دارم یک خدمتی به تو میکنم. اعتبارشه قاهل نیست، اعتبار تاجریست. بله تاجریست، اینجا زحمت کشیده، طرف اونجا پیدا کرده، حالا از اعتبار و موقعیت و طرف و اعتمادی که هست استفاده میکنه. در واقع استفاده از مجموعه خبشیم. امام در لابلای بحثشون که میگفتن دلیلی که ذکر نمی کنن در تحریر الوسیله بزن به نظر میرسد، مثلا اینجا عنوان کردن سود برای واندهنده حرام، برای واندیرنده حرام نیست. بعد گفتن فعلا هزا حوالجات حلاله، چون سود برای واندیرنده است. اینو مصداق قرار دادن. اون فقهای کلیه همه فقها گفتن چون تطبیقش کردن بس این مصداق. حالا اون راه راه درستی، اگر کسی این کار اون راه هم که در تحریر گفتن قدرت نید درسته، شکی نید، ولی تو ذهن انسان بیشتر این است که این حق زحمه است. یعنی اون شق دوم اعتماد، حالا اون باشه این باشه هر کدام باشه مشروعه، مشروعه. این چاپ از خدمات بانک ها شد. و اما دوتای دیگر که اینها مهمی، یکی سپرده های مردم نزد بانک هاست، این که حکمی داره، و دیگر سپرده های بانک ها نزد مردم. عرض کردیم بعضی ها سرمایه دارن قدرت استفاده ندارن، بعضی ها مدیریت دارن سرمایه ندارن. بانک در این وسط میخواد مشکل هر دو رو حل کنه. سرمایه دار، پیر زن، پیر مرد، ناتوان، از کار افتاده، سرمایه دارد، میخواد ننشینه پاش بخوره تا تمام بشه، میخواد یک کار رو بکنه اما خودش بلد میدارن. عکسش هم مدیرانی هستن، جوانانی هستن، قوی، آگاه، درس خونده، مدیر، اما سرمایه ندارن. تسهیلات بانکی میگیرن. پنجم و ششم این دوتا. پنجم سپرده ها شد، کسانی که سرمایه دارن قدرت کار ندارن میدن به بانک. بگذاریم از اونهایی که قدرت کار دارن و تنبلن، عادت کردن اینا پولاشون میدن به بانک ها، وقتشون از بازار کنار میکشن، میگن بس کنون انسان تا زنده است باید کار بکنه، تا توانایی داره باید کار کنه. بازنشستگی یعنی تغییر کار، بازنشستگی یعنی بیکار و باطل آسل شدن نیست. این فرهنگ غلطی است که در افکار پیدا شده. بازنشستگی یعنی تغییر کار، کار سنگینی داشت باید کار سبکتر انتخاب. به هر حال در اینجا بانک های رباخار جدا میشن از بانک های اسلامی. بانک های رباخار پول شما رو میگیرن سود میدن، صاف پول شما رو به دیگری میدن سود میگیرن، به شما 15% میده، از اون 25% میگیره، 24% میگیره، در این وسط 10% استفاده میکنه، پول زید به امر میده. در واقع یک رباخاران گردن کلفتی میشوند بانک ها که پول مردم رو میگیره، ربا به اونا میده، خودش به دیگری میده، ربای بالاتر میگیره، از موقعیت چه استفاده میکنه. این بانک های غیر اسلامی این چنینه، 100% حرامه، رباست. اما اگر عقود شرعیه پیش بیاد، مزاربه پیش بیاد، سرمایه شما رو که میگیره قاطی میکنه و سرمایه های دیگر از مجموع اینها مضاربه میکنه. بعد این مضاربه سودی میبره، سودی به نفع خودش، سهمی هم برای شما. شما وقتی که میدهی به نیت گرفتن سوده، پول نباید باشی، به نیت گرفتن سوده مضاربه. اونجا در اینجا دو تا مشکل معروف هست. به عرضم رو دقت کنید، جای حساس مسئله است. یه مشکل این است که در مضاربه سود به صورت درصد سهم 5%، 10%، 50%، 60%، حدود معین نیست، درصد سوده، نه درصد پوله. 15% این پول، نه 15% از اون سودی که میبرید تا چقدر سود ببرید. سهمی از سوده، نه یه سهم ثابتی از سرمایه. یه مشکل که در بانک ها اینطور نیست، میگه آه کوتاه مدت 8%، متوسط 12%، دراز مدت 5 ساله و بالاتر 15%، 16%. خب این خلاف مضاربه است. دوم این است که در مضاربه در سود و زیان باید شریک باشه، در حالی که مردم فقط در سود شریکن، در زیان بانک ها اگر ورشکست بشن شریک نیستن. این دو مشکل چکارش کنیم؟ آن نامه هایی که به صورت شرعی توسط بعضی از علما نوشته شده و من شنیدم خدمت امام قدس سره و هم ارائه دادن، ایشون هم امضا کرده، اگر بهش عمل بشه، این آیین نامه ها پیش بینی کرده، میگه شما یه وکالت مطلق به امام بده که هر مضاربه بخواد بکنه، هر سهمی اون برای که بخواد قائم بشه، این وکالت رو دادی، بعد یه وکالت دومم بده، سهم من و وکیل هستی مصالحش کنی به این 12%. بعد که سهم پیدا شد مصالحش کن. خب این پولایی که میگیری چیه؟ علل حساب من میگیرم، از سود پول نمیگیرم، من علل حساب میگیرم. یعنی تو پول به من رام علل حساب میدی، آخر سال که سود حاصل شد اینا عوض اون هست. وکالتون در این که مضاربه کن به هر کیفیتی، دومم وکالت به این که مصالحه کن سهم منو به این مطلب معین. این در واقع این مشکل حل میشه، اون چند میگیره علی حساب میگیره. و اما مشکل دوم در سود و زیان، هر دو باید صحیح باشه. اونجا بلنج میگه من زیان نمی کنم، اطمینانت میدم من شاخه های مختلفی دارم، تازه زیانم بکنم دولت پشت سر من هست، بانک های دولتی اون زیان من جبران میکنه. در سود و زیان شریک باش، اما عملا زیانی دامن تو رو نمیگیره. مشکل مهم این است که مردم در این مسائل در توجیه بشن، هم کارمندان بانک در توجیه بشن فرق بین مضاربه و غیر مضاربه، و هم مردم اجمالا تا اینکه بتونن واقعا به صورت صحیح با اونها معامله کنن. حالا اگر به این شکل در آمد، اولا بانک ها فعال میشه، سرمایه گذاری میکنه، مضاربه میکنه، وارد کارهای تولیدی میشه، از اون خطراتی که ربا در جامعه ایجاد میکنه و باعث بدبختی جامعه میشود نجات پیدا میکنن، بانک تبدیل میشود به یه مش سرمایه های مولد برای جامعه. ثانی هم جنبه شرعی هم پیدا میکنه، خب این خود رو دیگه نامشروع نشد، پس سپرده ها رو میشود به صورت مشروع به جا بیاریم، اگر به اون آیین نامه ها این اجرش رو من میگم عمل بشود. حالا اونجا هم که شک کنید، ما در جواب سوالات استفتاءات می نیستیم، اگر شک کنید هم در صحت کنید. و اما آخرینش عرض کنم و عرضم رو تمام کنم. ششمین و آخرین خدمات تسهیلاتی است که به مردم میدن، یعنی مدیران بی سرمایه داره، دامدار، صنعتگر، تاجر بی سرمایه، ساختمانساز بی سرمایه، سرمایه میگیرن میرن سراغ یک کار تولیدی مثلا. نام آمدن تحت عقود شرعیه در آوردنش. 7-8 رقم عقود شرعیه باید فکر کردن: مشارکت، مزارده، جعاله، اجاره به شرط تملیک. 7-8 عنوان درست کردن. اگر به اینا عمل بشه، اینجاست که عمل نمیشه. اولی آسانتر کارش، پنجمی آسانتر، ششمی مشکل داره. مردم میاد به نام تعمیر خانه میرون بعد خواهی میتونی شرعیش بده، بگه آقا من این پول رو به تو میدم، بره از طرف من خانات رو تعمیر کن، بعد اون تعمیرات رو به تو فروختم. این کار بیشتر پول میده، خانه رو از طرف بانک تعمیر میکنه یا میسازه، بعد میفروشن به قیمت زیادتر و اقساط. اون در و پیکر و سنگ و چیزهایی که در خانه نصب شده و رنگکاری و اینا رو بفروشه دیگه. اینا یه عینیت خارجی است دیگه. خانه میسازه، یه سقفش خراب میکنه، از نو میسازه، با سرمایه من میسازه. بعد من این سقف به تشکیلات به تو فروختم، 100,000 تومان پول بدم، به 110,000 تومان اقساط. نه، و این میده به عنوان وکالت. ماهیتش وکالت بانکه. دیگه تو از طرف من وکیلی، بروی این کارو بکنی، بعد به خودت میفروشی. شما وکیل من میشید، در خانه خودت سنگکاری میکنی، چه اشکال داره خراب شهر کنی؟ وکیل من میشید، با اجازه خودت در خانه خودت یه اتاق اضافه میسازی، بعد این اتاق اضافه رو به خودت میفروشی، چه اشکال داره شهرم؟ اشکالی نداره؟ نه، ببینید، اون نشو. قرض میدم، باید بگه وکالت میدم. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما اگر بگید انکحت و نفس موکلتی به موکلی که علت آقابت به خیلی شبهتا علت آجرت بودم، این درست. اما اگر بگی آجر تو نفس موکلتی، اجاره بگی، یه حرامه. یه شکل عقل صحیحه، یه شکلش باطل. انما یحلل الکلام و یه هر بگم کلم، اصلا عقود شرعیه و قضای عمل بر محور مفاهیم دور میزنه به اعتبار. قرض اگر به اون آیین نامه ها عمل بشود درسته، اما مردم متاسفانه اینجا خودشون حلامش حرامش میکنن. به اون من تمام اینجا درست کنم. اجازه من را نرس میکنم. ببینید مردم خرابش میکنن، برای تعمیر پول میگیره، میره خرج ازدواج دخترش میکنه، جهیزه دخترش میکنه. برای تعمیر پول میگیره، میره مکه، هم مکهش خراب میشه، هم سودی که میده خراب میشه. تعمیر خانه میگه تعمیر خانه. برای خریدن جنس از جمله مثلا در امور تجاری میگه من میخوام برم معامله کنم. چی میخوای بخریم؟ میخوام 10 تن پنبه بخرم. بسیار خوب، این پولو بگیم، برو این پنبه رو از طریق من بخر 1,000,000، بعد به تو میفروشم 1,100,000 تومان پنبه رو من خریدی، بعد به تو میفروشم. ولی این میره یه فاکتور قلابی پنبه میاره، پول رو میبره جایزیه، پول رو میبره صرف چیه، پول رو میبره صرف فاکتور. یه فاکتور قلابیه، نه معامله پنبه شده، نه خریدی از طرف بانک، نه فروشی از طرف مال. خودش داره حرام میکنه، اشکالش کنه. اونا هم گاهی کمک میکنن به این کار، یا این توجیه نیستن. درست، من یه نتیجه بگیرم. مسائل مهم برادرها، این مسئله درد جامعه است و درد روحانیت. مسئله گفتن ترک شده. سر شب تا به صبح مینشینه سینه زنی میکنه، اما اون روحانی دو تا مسئله شرعی برش نمیده. 60 سال داره غسل میکنه غلط، 60 سال وضو میگیره غلط. ها، سینه زنی امام حسین من اصل قربت بسیار خوب، عزاداری کیمیاییست، مهمترین کیمیا. ولی چه شد اون رسم مسئله گویی فراموش شد؟ سابقا در مجالس روزه من یادم است اولین منبری یک مسئله گو بود، آگاه یه تعداد مسئله میگو. من خودم یادم مدتی که منبر میرفتم در یک شعبهای مهمی، اینو شکستم این مسئله. اول منبر من رو خب 20,000 نفر، 10,000 نفر، 4 جمعیت بود، 30,000 نفر جمعیت. میگفتم میخوام سه تا مسئله شرعی براتون بگم. مسئله اگر قشنگ بگم شیرین تر از منبرم. بیایید این مسئله گفتم رو بابش کن. اگر مسائل بانک ها رو برای مردم بگم، مردم رو توجیه کنن، هم به مأمورین و مسئولین بانک ها توجیه بشن، هم مردم توجیه بشن، تو ربان نمی رفتن. حدیث معروفی است که فرمود کسی که تجارت بدون علم و بدون مسئله دانی کند فرو میره در ربا. حدیث دارن از امیر مؤمنان علی علیه السلام، مسئله که ندونن ربا میشه، مسئله بدونن درست میشه. من امیدوارم انشاءالله سعی بکنیم مسئله گویی رو وارد کنیم در بافت جامعه و این افتخار خودمون بدونیم که مسئله گوی باشیم. من در همینجا از همه شما که تا این روز آخر الحمدلله این جلسه درس رو حضور پیدا کردید و ما هم توفیق پیدا کردیم این مسائل رو عرض کنیم تشکر میکنم. اهل آستانه مقدسه هم که خب مقدمات رو فراهم کردند و فیلم برداری هم شد و ضبط هم شد انشاءالله امیدوارم منتشر هم بشود تشکر میکنم. و از همه بالاتر از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا تشکر میکنم که این توفیق و سعادت رو نصیب من کرد. با همین شما عزیزان هم خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.